أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت بما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. بعد از اینکه در اوائل سوره مبارکه که فرمود اون که در دنیاست زر و بر و زیور حیات دنیاست نظیرت انسان و انسان برتر از این زر و بر و زینت های دنیاست و هدف والایی داره، این مطلب را هم برهانی فرمود هم با قصه و داستان تبیینش کرد. جریان اصحاب کهف را با اون معارفی که در برداشت تشریح فرمود. جریان اون دو نفری که یکی باغدار بود به دیگری تهی‌دست ذکر فرمود. جریان حیات دنیا را به عنوان مثل ذکر فرمود. مطالب دیگر را هم تبیین کرد. بعد فرمود به ازغاله، یعنی به یاد این صحنه باشه. جریان برخورد وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به خضر علیه السلام نشان آن است که اون چه که در این صحنه می گذرد یه باطنی هم دارد، اسراری هم دارد. ما تا اونجا که ممکن است باید به همین شریعت و ظاهر عمل بکنیم، اما کسانی هستند که پی به ملاکات احکام، اسرار احکام، مصالح و مفاسد درونی هم پی میبرند. یک مقدار جریان الناس و نیام و ازاماتون تبهو را برای ما تشریح کردن. فرمودن اکثری مردم خوابن وقتی مردن بیدار میشوند. انسان در عالم خواب چیزهایی را میبیند و اون چرا میبیند اگر چنون چه ساخته خودش باشه، در مثال متصل ببینه، از راس و احلام است، تعبیری ندارد، تعبیری ندارد، چیزی در همراهی نمی کند. اما اگر ساخته خود او نباشد، در مثال متصل نباشد، از راس و احلام نباشد، مربوط به مثال منفصل باشد، گاهی عین اون واقع را می بیند که دیگر نیازی به جریان تعبیر و تعبیر و امثال ذالک نیست. نظیر اون چه که وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه مشاهده کرد که انی ارا فی المنام انی از دهاک. گاهی محتاج به تعبیر یا تعبیر به مانند آن است. نظیر اون چه که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه گفت انی رأیت و عهد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، که نیازی به تعویل و تعبیر داشت. پس اونجا که انسان در عالم رؤیا میبیند چند قسم است. یک قسمش مربوط به مثال متصل است و از واس احلام است و تعبیر یا تعویل ندارد. یک قسم با متن واقع بدون تعبیر و تعویل دیده میشود. یک قسم متن واقع با تعبیر و تعویل دیده می شود، یکی بی تعویل، یکی با تعویل. آنچه هم که ما در عالم بیداری که زنده ایم و زندگی می کنیم همین طور است. برخی ها تو خیالات خودشون زندگی می کنند. دوستی و دشمنی اونها بر اثر توهم و تخیل خود اونهاست. کسی را دوست می پندارد در حالی که نیست، با او بساط دوستی پهن می کند. که کسی را دشمن خیال میکنند، با او از در دشمنی در میفتد در حالی که دشمنش نیست. اینا تو عالم خودشون زندگی میکنند، اینا گرفتار از غاص و احلام خودشونند. بعضی هم جهان را و واقعیت را اونطوری که هست میبینند، بعضی ها هم واقعیت خارج را میبینند ولی در لفافه تعبیر و تمثیل و تعبیر و امثال ذلک. وقتی بشر مرد، اونگاه اون چه واقعیت دارد برش روشن می شود. اکثری مردم خوابند وقتی مردن بیدار می شود. برخی ها وقتی مردن بیدار می شود که عمری با خودشون داشتن زندگی می کردن، اون چرا که به عنوان دوستی و دشمنی تخیل می کردن نبود، اون چه به عنوان حق و باطل می پنداشتن اون نبود، اون چه به عنوان حسن و قبیح میپنداشتن اون نبود، اون چه به عنوان خیر و شر میپنداشتن نبود، اون چه به عنوان سعادت و شقاوت میپنداشتن نبود. معیار سعادت چیز دیگر بود، معیار حق و صدق چیز دیگر بود، معیار خیر چیز دیگر بود و این تو عالم خودش برای خودش زندگی میکرد. این یهوم و حول نفسه هست. بعضی ها واقعیت خارج را میبینند، منتها نیازی به کمک دارند با تعبیل و تعبیر باید به واقعیت برسند. بعضی متن واقعی را میبینند مثل انبیا و اولیا، اونا هم اکنون بیدارند، از اونها به عنوان حی ابن یغزان یاد میکنند. اینا اهل یغزان بیدارند، اصلا در خواب نیستند. اون که میگوید تنام و عینی بنای الله یراب و قلبی از این قبیل است. شاگردان اونها در مراحل پایین‌تر از همین قبیل است و اگر درباره مؤمن وارد شده است، روایتی درباره مؤمن است که مؤمن خودش می‌خوابد ولی قلبش نمی‌خوابد، از همین قبیل است که واقع را می‌بیند. محبت عداوت او یک مشخص است، صدق و کذب و مشخص است بمانند. بعضیا هم واقع را می‌بینند منتها در لفافه تعبیر و تم تأثیر امثال ذلک. وقتی مردن اون واقعیت واقع بر اینها روشن می شود. جریان دیدار موسی کریم سلام الله علیه و خضر علیه السلام نمودار از این صحنه است که اون چرا ما می بینیم پشت پرده مصالحی هست. اون مصالح برای اولیای الهی به تعلیم حق روشن است، برای ما روشن نیست و ما می دانیم که یه سلسله واقعیتی ملاک این احکام است، منتها ما نمی دانیم. انبیای الهی از طرف خدا می دانند، نظابت تابع محض اینها باشه. این قصه وجود مبارک موسی کریم و خضر سلام الله علیه ما گوشه ای از پرده برداری از اسرار واقع است. این یه مطلب. مطلب دیگه این که آیا وجود مبارک موسی که در این آیه آمده است همون موسای پیامبر است یا یکی از فرزندان حضرت یوسف سلام الله علیه؟ این سخن هم ناسواب است، برای که قرآن کریم بیش از 120 مورد نام مبارک موسی را برد و اگر این موسی غیر از اون موسی بود باید که با یک قرینه مشخص میکرد که این موسی و موسد عمران معروف نیست، در حالی که همچه قرینه در قرآن کریم نیست. همونطوری که نام مبارک موسی در اون صد و تقریبا 20 مورد آمده، اینجا هم آمده. گذشته از این که روایات فراوانی از طریق شیعه و سنی رسیده است که منظور از این موسی وجود مبارک موسی کریم است. پس اگر در برخی از تعبیرها از او به عنوان موسی که فرزند یوسف سلام علیه است، فرزندان یوسف سلام علیه است، این مسموع نیست. مطلب دیگه این که از قرآن کریم بر نمی آید که آب حیاتی بود، آب زندگانی بود، در ظلمات بود و خضر راه بلد بود و اونها به دنبال آب حیات می گشتن به مانندون. این چیزها از قرآن کریم بر نمی آید. یک ثانیاً یه آب حیاتی تو عالم باشد که اگر کسی یه مقداری از اون آب زندگانی خورد برای همیشه محفوظ از مرگ باشد و نمیرد، این با منطق قرآن کریم مخالف است. زیرا خدای سبحان فرمود ما جعلنا لبشر من قبل خلق و فرمود کل نفس ذائقة الموت، و فرمود انکه میتون و انهم میتون و فرمود ان الموت الذی تفرون من فانهم ملاقیکم و مانندون. از نظر قرآن کریم مرگ برای انسان قطعی است، یعنی کل انسان یموتو به ضروره، این قضای الهی است. اما حالا بعضی عمرشون طولانی تر، بعضی عمرشون کوتاه تر و مانندون و مقتب دیگه است، اون قدر است. وگر یه چیزی تو عالم باشه که آدم یک لیوان از اون آب بخوره نمیره، این چنین نیست. هر کسی در عالم طبیعت زندگی میکند به اذن خدا روزی میمیره، حالا یا عمرش کوتاه باشه یا عمرش طولانی، بالاخره مرگ قطعی است. پس یه چیزی به عنوان آب زندگانی این افسانه است. البته اون ماء الحیات، اون عین الحیات، اون معرفت الهی، ایمان الهی که العلماء باغون ما بریت در، اون سر جاش محفوظ است، اون مربوط به حیات معنوی است نه حیات ظاهری. مردان الهی باقی اند، هم در دنیا نامشون باقی است، هم در برزخ باقی است، هم در ساحل قیامت باقی است، هم در بهشت باقی است، که العلماء باغون ما بقیت در. بنابراین این قصه گذشته از این که در قرآن کریم نیست، مخالف قرآن کریم هم هست. اما مطلب چهارم این که جریان ماهی، آیا این ماهی زنده شده است یا نه، چون ماهی مثلا سرخ کرده بود یا مثلا نظیر ماهی های دودی قبلی سنگین بود به همراهشون، از ظرفشون افتاد و تو دریا رفت. از آیه بر نمی آید که این ماهی وارد آب شد و زنده شد، ولی اگر روایات معتبری دلالت کند بر این که این ماهی به دریا افتاد و زنده شد، مخالف قرآن نیست. و اینکه قرآن ندارد این ماهی به تو به عنوان یک جسم سنگین تو دریا رفتاد، فتقز سبیله فی البحر سربا، اما یا زنده شد و مانند ماهی های دیگر در دریا حرکت کرد یا نه به عنوان یک جسم سنگین وارد دریا شد تو در آب رفت، این از قرآن بر نمی آید، ولی نفی نمی کند. بنابراین اگر روایت معتبری دلالت کرد بر این که این ماهی وارد آب شد و زنده شد، که مخالف قرآن کریم نیست. اما حالا اینا برای چی رفتن در اثنای قصه مشخص می شود که ذات اقدس اله با وجود مبارک موسی کریم دستور داد یک کسی که من از اسرار عالم او را با خبر کردم، شما باید با او مصاحبتی داشته باشی و از اون علم باطن کمک بگیری. از اثناء قصه برمیآید که این کار وجود مبارک موسی کریم به عنوان یک مأموریت الهی بوده است. حالا قصه از اینجا شروع می شود. بله دیگه، چون خود این وحی دیگه، خدای سبحان به او وحی بزاد. بعد از اینکه موسی کریم سلام الله علیه از مصر به مدین رفت و اون دوران 8 سالگی یا 9 سالگی عجیر بودن حضرت شعیب سلام الله علیه را گذروند و برگشت که از مدین به مصر بیاید، در بین راه آن از این جانب تور نارن و بعد کنار اون تور رفت و بعد آیات الهی نصیب شد و فستن علما یطلا علک شد و ونخترز که به نفسی شد، دیگه شده پیامبر. از این به بعد دیگه وحی های نبوی شامل وجود مبارک موسی کلیم می شود. عجبا سربا اینها نفع اثبات نمی کند و اگر روایت معتبری باشد این با اینها منافات ندارد. حالا تعجب در این است که هر دو قرارشون این بود که در مجمع البحرین که ملتقى البحرین یاد شده است، مجمع البحرین یعنی بین النهرین، که مجازن از بین النهرین به مجمع البحرین یاد شده است، قرارشون هم اونجا بود اونجا توقف کنن و ملاقات کنن اون عبد صالح را. اما با اینکه قرارشون همونجا بود، یه امر تعجبی است که هر دو یادشون رفته، که حالا به اون اجاب هم میرسیم. و از قاله یعنی اذکر اون صحنه ای را که خدای که موسی کلیم به اون جوان همراهش، اون کسی که فتوبت داشت و شابی بود، همراه او بود، خدمتگزار او بود یا مصاحب او بود، گفت لا ابرهو. این ابرهو هم که فعل اطفاء ناقص است، یعنی لا ازالو. این لا ازالو یعنی لا ازالو اسیرو، لا ازالو امشی، لا ازالو اذهبو، یعنی لا ازال راه میروم تا به بین نهرین برسیم. گفتن دریای فارس به دریای روم بود، حالا باید از در نقشه بررسی کرد. لا ابرهو یعنی لا ازالو چی میشه؟ چی میکنم؟ اذهبو اسیرو امشی، لا ابرهو امشی، لا ابرهو از اسیرو سیر میکنم حتی ابلغ مجمع البحرین، یعنی بین النهرین. و این هم که او را همراهی میکرد، این جوان هم، یعنی تو هم باید بدانی که من تا اونجا بالاخره باید بروم، چون میقات ما اونجاست، تو هم باید همراه من تا اونجا باشی. و اگر اونجا رسیدیم یافتیم، یافتیم نشد او امزی حقوبا. حقوب گفتن یه قرن هست، یک 80 سال هست، دو دهر طویل هست، احقابی از عذاب دامنگیر کفار می شود، یعنی سالیان متمادی می مانند. موسی کریم گفت من بالاخره تا اونجا می روم. اگر اونجا اون صحنه پیش آمد، ملاقات رخ داد، که بسیار خوب. نشد یه قرنم که شد من باز راه برم تا به استاد برسم. این که از مرحوم قاضی یا امثال قاضی رضوان الله علیهم نقل شده است که کسی نیمی از عمر خود را صرف حرکت بکند، جستجو بکند تا استاد پیدا کند، از همین جاهاست که گفت من یک حقوق 80 سال یا یک قرنم که شد بالاخره به دنبال استاد میگردم، چون اون علم میارزد، آدم رو آرام میکند، پشت پرده را به آدم نشون میده. خب این کار را باید بکنم. و هر دو حرکت کردن. فلما بلغ مجمع بینهما، وقتی به اون میقات رسیدن، اون جایی که بنا بود خضر سلام الله علیه را ملاقات کنن، به بین النهرین رسیدن، خب کنار یک سنگی آرمیدن که مقدار استراحت کنن. وقتی بارش را گذاشتن و کنار سنگ استراحت کردن، مأوا گرفتن، این ماهی حالا سرخ شده بود، ماهی دودی بود، به چه صورت بود، از این ظرفشون یا از این کیسهشون یا از این پارچه‌ای که پیچیده بودن، هر به هر وسیله بود، افتاد تو دریا و مثل جرب سنگینی دیگر و اتخذ سبیله و فی البحر سربا عجبا، دیگر رفت تو آب. فلما بلغ مجمع بینهما نسیا حوتهما، اون جوان عهده‌دار حمل این بار بود، او از نزدیک دید که این ماهی از این ظرف افتاد، از این پارچه افتاد، هرچه بود افتاد، تو دریا را فرو رفت و یادش رفته بود که به وجود مبارک موسی کلیم گزارش بدهد که ماهی افتاد تو آب. به وجود مبارک موسی کلیم هم سوال نکرد که وضع ماهی چطور است، چون میقاتشون این بود که هر جا ماهی بیفتد این همونجا باید ملاقات کنن. بله دیگه، این الان وقتی یه چیزی تو دست آدم، یه چوبی، یه سنگی تو دست آدم بیفته، ما نمیگیم افتاد تو دریا، رفت تو دریا، میگیم دیگه، این تعبیر عادی است. در قرآن آیه این نیست که صراحتاً دلالت کند که این ماهی زنده شد، ولی اگر روایت معتبری دلالت کند بر این که ماهی زنده شد، با آیه مخالف نیست، چون آیه نفی نمی کند، چون آیه با او هم سازگار است. نسیا حوتهما، اسناد نسیان به وجود مبارک موسی کلیم به یک وضع است، اسناد نسیان به همراه موسی کلیم به معنای دیگر است. فتخذ این ماهی سبیله فی البحر سربا، این میگن یکی از شرایط استطاعت آن است که انسان از نظر بدن سالم باشه، از نظر زاد و راحل مجهز باشه. تخلیت و سرب او سرب یعنی راه باز باشه، امنیت راه لازم است در استطاعت حج. اون که در حج میگن تخلیت و سرب یعنی راه امن باشه، از همینه. این سرب یعنی این راه را به عنوان سبیل خاص اتخاذ کرده. تو سوره بارکه رعدم بود ظاهرن گذاشت که خدای سبحان میداند برخی ها این چنانن مستقفن به لیل، بعضی هم ساربون به نهار. سارب اون کسی که با سرب و سرب روز کار دارد، مستقفن به لیل اونی که شبانه مخفیانه حرکت میکند. اونجا معنای مستخفم به لیل به سهار بل به نهار گذشت. تخلیت و سرب و سرب هم همین است. فتخذ سبیله فی البحر سربا. و یاد اون شخص رفت که به وجود مبارک موسی کریم گزارش بده. وقتی از بین النهرین گذشتن و وضع ماهی هم به این صورت شد که افتاد تو دریا، فلن ما جا وضع وجود مبارک موسی کریم با همراهش از بین النهرین گذشتن، وجود مبارک موسی کریم به همراهش فرمود قال لفتاه آتنا غداءنا. این غذایی که در روز میخورن میگن غدا، اونی که در شب میخورن میگن عشا. این صحنه روز بود. حضرت به همراهش فرمود اون غدا ما، حالا یا نهار ما یا چاشت ما یا هرچی هست بیار که ما خسته شدیم. چاشت اون ساعت تقریبا ده است. این چاشت یک واژه فارسی است، همون معنای زهای عربی رو میفهمونن. و زها یعنی قسم به ساعت تقریبا ده، نزدیک های ظهر. این مقداری به ظهر مونده که هوا خیلی شفاف و روشن است، اون وقت میگن چاشت. یه غذایی را این کشاورزا و اینا که کارای یده میکنن در اون موقع روز میخورن، میگن چاشت خوردیم. صبح زود شروع به کار میکنن تا ساعت ده، اون وقت یه غذای میل میکنن میگن چاشتمون حاضر شده خوردیم. حالا یا چاشت بود یا نهار بود، وجود مبارک موسی کریم فبود آتنا غدا انا. عشا نبود، غدا بود. اون چی که شب خورده می شود عشاست، اون چی روز خورده می شود غداست. آتنا غدا انا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. ما از این مسافرت خستگی تلقی کردیم. نصب وصب تعب این همه بنای خستگی است. ما خستگی احساس کردیم. همراه وجود مبارک موسی کریم به اون حضرت عرض کرد ارائیت، یعنی اخبرنی، آگاه باش، آگاه کن مرا. از اوینا الى صخرته، اون وقتی که ما دوتایی به اون سنگ مأوا گرفتیم و در کنار سنگ آرمیدیم که مقدار خستگی راه برطرف بشود، اونجا این حادثه پیش آمد. فعنی نسیت الحوت، من یادم رفته که جریان ماهی را به عرض شما برسانم. اونجا ماهی از ظرف یا از اون پارچه افتاد تو دریا رفت و من دیگه دسترسی به اون نداشتم. فعنی نسیت الحوت، یعنی یادم رفته که به شما عرض کنم، نه از ماهی فراموشم شد. و ما انسانی هو با این قرائتی که اینجا شده الا شیطان، شیطان نگذاشت من این رو به عرض شما برسانم، یادم رفته بود، میقات ما همینجا بود دیگر. و ما انسانی هو الا شیطانو ان اذکرهو، او نگذاشت که یادم بیاید من یادم رفته به عرض شما برسانم. و اتخذ سبیله فی البحر عجبا، او به سرعت تو دریا افتاد. اتخاذ سبیل کرد، همین که اگر یه چیزی در دست آدم بیفته تو آب بگیم تو آب رفت. این تو آب رفت معناش نیست که زنده شد و رفت. البته اگر روایت معتبری باشد که دلالت کند بر این که این ماهی زنده شد، هیچ با قرآن مخالف نیست. چون قرآن اصراری ندارد که او همونطور جامد بود و بیروح بود. دارد که فتخذ سبیله فی البحر سربا در آیه قبلی یا فتخذ فی البحر عجبا در آیه فلی. اونگاه وجود مبارک موسی کریم بود قال زالش ما کننا نبغه، اونی که ما به دنبالش میگشتیم همین بود دیگه. اینجا از جاهاییست که با این قرائت این یا حذف شده است، عاملی برای جزم و حذف یا نیست، این چنین قرائت شده. بقا یبغی بقای این طلب، ان الله سبحانه و تعالی یحب بغات العلم، بقی طلب باقی علم یعنی طالب علم، بغات العلم یعنی طلبه ها طالبان علوم. ذالک ما کننا نبغی، ما کننا نبغی، اونی که ما طلب میکردیم همین بود، ما میخواستیم بین البحرین برسیم. یک آدرس و علامت ما همین بود که ماهی میفته تو دریا، این دو. خب شما نگفتی ما بارد آدرسی که خدا ما داده بود بین البحرین بود، چون بین البحرین هم منطقه وسیعی دیگه، اون جایی که ماهی میفته تو دریا همون جا محل ملاقات ماست. قال ذالک ما کننا نبغی، این همین بود که ما طلبش میگشتیم، مطلوب ما همونجا بود. ذالک ما کننا نسلبو و نرغبو و نذهبو الی و نقصدوهو، اونجا جاش بود دیگه، چرا نگفت. قال ذالک ما کننا نبغی، ما باید برگردیم همونجا. خب بید البحرین منطقه خیلی وسیعیست، یک جای مشخصه 5 متر و 6 متر که نیست. در این بین البحرین یک منطقه بود که اینا آرام گرفتن برای استراحت کنار این سنگ، همونجا جای ملاقات بود. فرتد على آثارهما قصصا، وجود مبارک موسی کلیم با همراهش برگشتن. ارتد یعنی ارتجع، رجوع کردن، راهی که آمدن دوباره برگشتن، همون راهی را که آمدن و همون راه برگشتن. الا آثاره ما، نه اینکه خب بالاخره یه منطقه وسیعی اگه جای دیگه می رفتن باز به اون آدرس نمی رسیدن، باید همون راهی که آمدن به دنبال همون راه برگردن، زیرا ماهی در کنار همون صخره به دریا افتاد و همون جا که ماهی به دریا می افتد همونجا میرا ملاقاتگاه وجود مبارک موسی کریم و خضر علیه السلام است. لذا برگشتن، نه این راه وسیعی که آمدن، از یه راه آمدن از یه فاصله چند متری رفتن، نه خیر، از همون راهی که آمدن علامت پایشون هر جا بود به دنبال همون علامت پا برگشتن تا برسن به اون صخره. فرتد على آثارهما، خب پس اگر کسی فرض کنید بین این اتوبان قوم تهران حالا برن شد برگرده، خب برگرده این اتوبان جای وسیعه، کجا باید بره، کدوم منطقه، تا کدوم چند متری، اما هم اگر علامت پای خودش رو ببینه به دنبال همون بیاد به اون ملاقاتگاه میرسه. قصص هم یعنی دنبال کردن، پیروی کردن، متتابع بودن. قصه را که قصه میگن برای اینکه چند مطلب متصل منسجم پی در پی دیگه. وجود مبارک موسی کریم را وقتی به اون صندوقچه گذاشتن و به دریا انداختن به دستور ذات اقدس الله، مادر موسی کریم به دخترش که خواهر موسی کریم بود گفت که قصیه، قصیه یعنی به دنبال این جعبه برو ببین تا کجا میره، این قصیه یعنی طبیعیه، به دنبال این قدم به قدم همراه این برو ببین این جعبه رو کی میگیره. پس قصه را از این جهت قصه میگن، قصص هم از این جهت قصص میگن، قصاص را از این جهت قصص میگن، برای که به دنبال اون قتل دیگه، یه قتل عمدی که نیست، ابتدایی که نیست، چون پیرو به اونه، تابع اونه، به دنباله اون میاد، از این جهت بهش میگن قصاص. خب بله، تو تو آب که ماهی تو آب بود، ولی اون صخره که تو آب نبود. اینا کنار اون صخره معوا گرفتن، اوینا الی الصخره، معوایشون جای استراحتشون کنار اون سنگ بود. در کنار اون سنگ که معوا گرفتن، ماهی از ظرف یا از اون پارچه افتاد تو دریا رفت. اینا همونجا از کنار اون سنگ حرکت میکردن، آمدن این مقدار زیادی را که راه افتادن آمدن. این قصه پیش آمد، وجود مبارک موسی کلیفه بود، اون غذای ما را بیار. اون گفت من یاد رفت به شما برگردم، ما به شما عرض کنم. ماهی همونجا تو دریا رفت. حضرت همون همونجا جای ملاقات ما بود. ذالک ما کنا نبغی. دوباره برگشتن همون راهی که آمدن، همون جایی که قدم گذاشتن، با همون خط و مسیر برگشتن آمدن تا کنار اون صخره از بین النهرین. اونجا فوجد عبدن من عبادنا. دیگه حالا ما البته تازه شروع کردیم این قصه رو. خب این ترجمه ابتدایی و ظاهری این قصه است، هنوز بحث‌های عمیق دنبالش است. خب فوجد عبدن من عبادنا، حالا که برگشتن دیدن اونجا یه بنده از بندگان خاص الهی است. فوجد عبدا من عبادنا، که این بنده از بندگان خاص ما خصوصیتش این بود، آتیناه رحمتا من عندنا، یک، و علمناه من لدنا علما، این دو. هم از رحمت خاصه ما رحمت عندلهی برخوردار بود که ما بود دادیم، هم از علم لدنی برخوردار شد که معلمش ما بودیم. پس تنها او اهل رحمت و زهد و مغفرت و عفو و صفح و امثال ذلک نبود، بلکه اونها کمالات حکمت عملی او بود و این هم کمالات حکمت نظری او. هم علیم بود هم رؤوف بود، هم علیم بود هم رحیم بود، هر دو کمال را داشت. منتها در باره رحمت تعبیر به این دارد، تعبیر در باره این تعبیر به لدن. قبلا فرق بین این دو لدن گذشت. ما تو فارسی وقتی چیزی پیش ما باشه، هم از این که در دست ما باشه، مثل یک کتابی در دست ما باشه یا یک کتابی در قفسه کتابخونه ما باشه، میگیم نزد ماست این کتاب، نزد ماست این کتاب، پیش ماست. اما در عربی این چنین نیست که هر چیز را چه نزدیک چه دور بگن اندهو، بگن لدیه. لدیه ظاهرن اونجاست که نقد و حاضر باشد. این شاید از این جهت اهم باشد که هم با حضور سازگار است هم با غیبت. علم لدنی اون علمی است که متعلم بالا برود، شاگرد بلاواسطه خدا سبحان بشود، علم را از هر چشمه یاد بگیرد، این میشود علم لدن. گرچه همه علوم را ذات اقدس اله به انسان یاد میدهد و علم الانسان ما لم یعلم، اما گاهی انسان علم را از کتاب میگیره، گاهی از استاد میگیره، گاهی از شواهد دیگر میگیره و مانند آن. اینا هیچ کدوم علم لدنی نیست. اولا علم حصولی است، ثانیا خطا بردار است، ثالثا نظیر اون آبهای دست خورده است که افکار و آرای دیگران هم تو این آب میاد. خب یه آب چشم دیده، دست خورده، هوا خورده، زمین خورده، زمان خورده، این آب ناب که نیست. یه وقت است که به همراه این نهر اینقدر می رود تا به سرچشمه برسد. اونجا دیگه دست کسی به این آب نرسیده، دلو کسی به این آب نرسیده، تناب کسی به این آب نرسیده، این آب را از سرچشمه میگیرد. دیگه خود آب است بدون اینکه مشروب باشد، آب ناب است. این میشه آب لدنی. علم این طوره. اگر یه وقتی کسی در درس و بحث شرکت کنه، درس بخونه، درس بگه، مباحثه بکنه، همین علومی که به علم الانسان ما لم یعلم شاملش میشه. اما اگر چون چه انجز انبیا بودن، اولیا الهی بودن که فهمو این نکرد تلقل قرآن ملدن علی نکی، این دیگه یعنی تو مکتب نرفتی، از کسی یاد نگرفتی، از کتابی بهره نبردی، بالا آمدی، لد الله شدی، اونجا بلا واسطه علم یاد گرفتی. بهرم میشه علم حضوری، نه حصولی. بهرم میشه علم خالص، نه علم مشروع. میشه علم حق، نه علمی که احیانا باطل او را همراهی بکند و بانندون. این گونه از علم لدنی علمی نیست در برابر فقه و اصول و فلسفه و کلام عرفان. همین علومه، منتها این علم اگر تو کتاب و درس و بحث باشه، این دیگه لدنی نیست، لدلهی نیست. اما اگر همه این علوم، هر کدام از اینها از چشمه گرفته بشه، میشه علم لدنی. همین فقهی که ما از وجود مبارک پیغمبر میشدیم که فمصلوا کما رأیتمونی اصلی، همین احکام صلات را وجود مبارک حضرت در معراج من لدن علی حکیم یاد گرفت، شده فقه لدنی. این حکمتش لدنیست، اون حقوقش لدنیست، اون اخلاقش لدنیست و مانندون. علم لدنی یه علمی باشه که موضوع داشته باشه، محمول داشته باشه، مسائل داشته باشه، مبادی داشته باشه، در قبار اینا باشه. مثلا ما یه علم فقه و اصول داریم، یه علم لدنی، این چنین نیست. همه این علوم، هر کدام از اینها که حق است، اگر از لدن و نزد ذات اقدس اله گرفته شد، میشه علم لدنی. چون از اونجا آمده، با ملاکات همراه است، با اسرار همراه است، با احکام همراه است. ما اونچه را که فعلا تو کتاب ها میخونیم اینه که چی واجبه چی حرام، اما از دو حاشیهش بیخبریم. چرا حلال و حرام است نمیدانیم، بعد چه خواهد شد نمیدانیم. اما اون علم لدنی حاشیتین این علوم را هم تشریح میکند، میگوید چرا فلان شی حلال است و به چه دلیل فلان شی حرام است. این یک. بعد این حلال و حرام در قیامت به چه صورت در میآید. این دو، اون چی که در قیامت ظهور میکند تکوین و حقیقت است، یا بهشت است یا جهنم. اون چی که به عنوان ملاکات است تکوین است و حقیقت. اون چی در وسط هاست هم علوم اعتباری است، باید و نباید. این باید و نباید اعتباری هم مسبوق به اون تکوین است، هم ملحوق به این تکوین. ما تو کتاب های عقلی اینها را باور میکنیم و ایمان میاریم، باز میشه علم کتابی. اما اونها هم ملاک را میبینن که اون ملاک باعث وجوب و حرمت میشود، هم ثمر را میبینن که تو بیانات نورانی هست، دمیر هست، هم و جنه که من قدر آها فیها به هم فیها منعمون، هم و نار که من قدر آها به هم فیها معذبون، که تازه این مقام کنه است. الان هم یه عده‌ای گفتن ما اواع اهل جهنم را، یعنی زوزه سگان جهنم را میشنوید. خب پس این یک واقعیتی است که مسبوق به حقیقت است، ملحوق به حقیقت است، وسطها امر اعتباری است. بالاخره ما تو عالم اعتبار داریم زندگی میکنیم، با قانون داریم زندگی میکنیم. قانون مجموعه باید و نباید دیگه. بشر را بخواهن هدایت کنن، بشری که با اعتبارات زندگی میکنن، باید بگن چی باید چی نباید. منتها این باید و نباید را یا از رسوبات و رسومات و فرهنگ و عادات و آداب مردمی میگیرن که اعتباری ندارد، یا نه از حقایق تکوینی تلقی میکنن که انبیا آوردن. چون مسبوق به حقیقت است از یک سو، ملحوق به حقیقت است از یک سو، عالمان علوم لدنی هم سابقه این احکام را میبینن از طرف ذات اقدس اله، هم لاحقش دار. اما سوالاتی که مطرح میشه، گرچه ما احترام میذاریم به این سوال، ولی بدونید سوال هر کسی سوال شخصی اوست یا سوال دو سه نفره، سوال این جمع عظیم نیست. یک، گاهیم چندین بار این مسائل، این سوالات مطرح شده. دو، اینه که هر کسی هر چی به ذهنش آمده تو کاغذ ننویسه، مگر اونچه که مربوط به مطالب، اینقدر مطالب عمیق تفسیری مربوط به همین آیه هست که اونها مقفولن هست. اما چیزایی که ده ها بار گفته شده، همین مسئله جبر و تفویض تو سوره مبارکه نساء مفصل بحث شد، اونجا که فرمود با اصابک من حسنت فمن نفسک، ما اصابک من سیئت من عند الله، ما اصابک من حسنت فمن نفسک، قل کل من عند الله فما لها اولا یفقدون یفقون حدیثا. اونجا فرق بین من عند الله و من الله مشخص شد. حسنه هم من الله هست هم من عند الله، سیئه من عند الله هست ولی من الله نیست. مفصل یعنی مفصل اونجا بحث شد. جبر و تفویض اونجا اشاره شد که با یه جبر علی داریم که حق است، اشه ما لم یجب لم یوجد، یه جبری در مقابل تفویض داریم که بیدون غی است. و این امر بین الامرین تلفیقی از جبر و تفویض نیست، چون جبر هر جا پاک گذاشت باطل است، تفویض هر جا با گذاشت باطل است. اینا چون نقیزه نیستن رفع نشا ممکنه. اما این که این علومی که ما هم میخونیم اینا در قیامت کارآمد نداره، سرش اینه. الان یک کسی در خود دنیا وقتی دوران سالمندی و کهنسالی و فرا رسید، چند دوره مکاسب گفت و کفایه گفت و رسائل گفت و حالا دیگه به سن 70 به بعد رسید، دیگه خسته شد و اینا رو گذاشت که داد. در 20 سال وقتی اینا رو درس نگه، به سن 90 سالی که برسه همش از یادش میره. این علوم این طوره، فقه باشه این طوره، فلسفه به اینش این طوره ده. وقتی دم تمرین نداشته باشه، درس و بحث نداشته باشه، از یادش میره. همه این علوم بعد از مرگ از یاد ما میره. اختصاصی به فقه اصول نداره، فلسفه اینا. اما یه چیزی مربوط به مسئله قیامت است که معاد ماهوه، قیامت ماهیه، صراط ماهوه، تطایر کتب چیه، برزخ چیه، نشر کتاب چیه، تطایر کتب چیه، نام اعمال به دست راست میدن چیه، به دست چپ میدن چیه، قرائت کتاب چیه، جهنم درکاتش چیه، بهشت درکاتش چیه، همه این بحثایی که مربوط به این معارف است. وقتی مردیم این علم حصولی ها میشه حضوری، هر لحظه شفافتر روشنتر میشه، مشهود ما میشه، اون معقولات ذهنی ما میشه مشهودات خارجی، بنابراین هرگز از یادمون نمیره و کاملا دارد. اما اینکه ذات اقدس اله به ذهن کسی نمیاد ولی ما معذارک او رو عبادت میکنیم، در توحید مرحوم صدوق رضوان الله این جهات نورانی از بود مبارک معصوم علیه السلام هست که کسی بهش اشکال میکند، خب اگه ما دسترسی به خدا نداریم پس چی رو عبادت میکنیم؟ فرمود اگر این راه اشکالی که شما میکنید که یکون توحید و اندام مرتفع، ما به همین مقدار موظفیم. بیان ذالک این است که ما درباره اسمای الهی، درباره صفات الهی، صفات فعلیش، اینا کاملا درک داریم. هم عرفا اهل شهودن، هم حکما و متکلمان و مؤمنان اهل درکن، اینا درک میکنیم. اما نسبت به اون هویت مطلقه ما مفاهیم حصولی داریم، میگیم اون هویت مطلقه حق است، بسیط الحقیقی است و همه کمالات رو داراست، جز ندارد، همه این الفاظ رو میگیم. این الفاظ مفاهیمی دارد، ما این مفاهیم میفهمیم، میگیم این مفاهیم مصداق دارد، ما اون مصداقی را که نمیدانیم عبادت میکنیم، ولی اینکه اون مصداق که به ذهن نمیاد. ما مفهوم الله واجب الوجود، بسیط الحقیقه، لا شریک له، صمد، لم یلد، لم یولد، اینا مفهوم، اینا که ماهیت نیستن معاذالله. اگه اینا ماهیت بودن، یعنی معاذالله خدا جنس داشت، فصل داشت، مرکب بود، خب این به ذهن می آمد. ما شجر را به خوبی درک بکنیم، حجر را به خوبی درک بکنیم، یعنی انسان می تواند معنای شجر و حجر را به خوبی درک کند. البته بعضی اشتباه میکنن، بعضی درک بکنن. اون مهندس کشاورزی واقعا درخت رو درک میکنن، درخت میسازد، درخت میپرورن، همه بیماری ها درخت تشخیص میده، همه راه درمان و باروری درخت تشخیص میده، درخت درک میکنه، چون درخت شجر ماهیت داره، ماهیت به ذهن میاد. اینی گفتن لشیعه غیر الکون فرعیانی کونون به نفسهی، یعنی کونون به نفسهی، کونون به نفسهی لدر ازهانی اون ماهیته. اما مفهوم که مصداق دارد فرد نداره. اول باید معلوم بشه که مفهوم چیه، ماهیت چیه، وجود چیه. مفهوم مصداق دارد فرد نداره. اگر مفهوم است، ممکنه اونی که تو ذهن ماست مفهوم باشه، اونی که تو خارج است مصداق باشد، چون مصداق حقیقت خارجی، خارجیت این ذاتو تو به ذهن نمیاد. منتها مفهوم یک صورت مرآتیه است. ما میگیم این بسیط الحقیقه، این واجب که کمالات نامتناهی دارد و درک نمیشود، یه مصداقی دارد که ما از راه این مفهوم به اون مصداق میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. ما غیر از این راهی هم نداریم. اگر چنونچه اون مصداق پرد بود نظیر شجر، خب به ذهن میامد، میشد ماهیت ناظر دار. ولی خارج بودن به واقعیت عین حقیقت اوست. اگر چیزی واقعیت عین حقیقت اوست که ذهن نمیاد که. با درک ما از واجب تعالی همین مقدار خواهد بود. حالا برای اسلامی شدن علوم هم این کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی هم راه گشاست. بعضی مطالب هم حالا انشاءالله ذکر میکنیم. الحمدلله.